اشکال تمام بشه، حق اینه که استصحاب تعلیقی رو واقعا باید گذاشت کنار. ایشون بعد از اینکه بیاناتشون را به عرض رسندیم که گفتن حکم مستصحب در استصحابات تعلیقی وجود ندارد تا ما او را استصحاب وجودش کنیم، می‌فرمایند در آخر فرض که از اینها ما بگذریم، مواردی هست که مطمئناً فقها ملتزم به آن نشده اند و این عدم التزام کشف می کند که استصحاب تعلیقی درست نیست. فرض کنید اینکه اگر یک شخصی مشهود نماز شد در لباسی که مشکوکه که آیا این لباس از اجزاء ما یعتل لحمه است یا از اجزاء ما لا یعتل لحمه، خب میدانید که یه بحث مفصلی است در کتاب صلات به نام بحث لباس مشکوک، که اگر ما در لباس نماز خوندیم که مشکوک بود که آیا از اجزاء ما یؤکل لحمه است مثل گوسفند یا از اجزاء ما لا یؤکل لحمه است مثل گرگ و روباه و امثال اینها، فقهای ما در اینجا داد سخن داده اند و گاهی برای صدور اجازه اجتهاد این بحث را از فضلا به عنوان امتحان سوال می کردند. به هر حال این یکی از مسائل مشکله که جمعی قائلند که لباس مشکوک در صلات موجب بطلان صلاته. خب حال این بجا خودش آقای نائینی میگویند اگر استصحاب تعلیقی جائز باشد باید بی درنگ حکم کرد به صحت صلات در لباس مشکوک. چرا؟ میفهمم برای اینکه اگر فرض کردیم این مسلم شخص قبل از اینکه لباس مشکوک بپوشد مسلما صلات او محکوم بود به صحت. اگر کسی نماز در لباس‌های غیر مشکوک در لباس پنبه‌ای یا پشمی از حیوان ما یعکل لحمه نماز بخواند، خب بلا اشکال صلاتش صحیحه. حالا در وقتی که لباس مشکوک در بدن دارد اگر نماز بخواند اینطور استصحاب میکنیم، میگیم به این که قبلن که این شخص در حال صلات بود و لباس مشکوک نداشت در اون زمان مطمئنن اگر نماز میخوند محکوم بود به صحت صلات. الان که لباس مشکوک پوشیده میگیم حالا هم مثل قاعده استصحاب تعلیقی محکوم هست به صحت صلات. پس بگیم اینطور، اگر قبلا این شخص در لباس مشکوک نماز میخوند، در اون وقت محکوم بود به اینکه نماز او مثلا صحیحه. الان هم که بالفعل مشغول نماز شده است، طبق استصحاب تعلیقی حکم کنیم به صحت صلات او، در حالی که هیچ فقیهی به این استصحاب در لباس مشکوک تمسک نکرده. خب حالا بعد الفراغ از این بحث که بالاخره دیدیم دو نظریه است، یکی نظریه صحت استصحاب تعلیقی که شیخ و مرحوم آخوند به تبع جمعی از بزرگان قائل به آن شده اند، و قول دوم عدم صحت استصحاب تعلیقی بود. حالا بعد الفراغ از این بحث چند امر به عنوان تنبیه ذکر می شد. اولین امر گفتیم شیخ بزرگوار در رسائل فرموده است استصحاب تعلیقی صحیح و جاریه، اما همین شیخ بزرگوار در عقود تعلیقیه مثل وصیت، مثل سبق و رمایه قائل شده است که استصحاب جاری نیست، در صورتی که هر دو از قسم استصحاب تعلیقیه. شیخ که قائل به استصحاب تعلیقی است می باید در عقود تعلیقیه نیز استصحاب را جاری کنه. میگیم پس مل فرد، چرا چنین مطلبی را شیخ فرموده و حال اینکه باید به عکس بگه، به عکس یعنی بگوید استصحاب تعلیقی باطله ولی استصحاب در عقود تعلیقیه بلا اشکال جاریه؟ بیان ذالک، بیان ذالک این است که در عقود تنجیزیه، یعنی عقودی که نتیجه عقد منجز است مثل بیع، صلح، اجاره و نظائر اینها، این عقود اگر شک شد بعد الفصل در اینکه آیا فصل مؤثر است ام لا، تمسک می کنیم به استصحاب بقای ملکیت بایع للثمن و ملکیت المشتری للمبیع، و بعد میگیم فصل بلا اثره. اما اگر مثل اینکه گفتیم بنده خانه ای را فروختم به شما به 10 میلیون تومان، بعد شما فصل کردی، میگیم این فصل بلا اثر برای اینکه به مقتضای عقد تنجیلی شما مالک دار شدی، من هم مالک 10 میلیون تومان شما شدم. اگر فصل مؤثر باشه باید این ملکیتین به هم بخوره، دیگه شما ملکیتت از دار و من ملکیتم از 10 میلیون تومان سلب بشه، مقتضای استصحاب بقای ملکیتک للدار و ملکیتی للثمن این است که فصل بلا اثره. خیر، پس در عقود تنجیزیه یکی از ادله لزوم و عدم اثر فصل استصحاب بقای ملکیت کل من المالکین لمن تقل الیه است. اما در استصحاب عقود تعلیقیه مثل این که مثلا من عرض می کنم من رد دابتی فلهو دینار، به صورت عقد جعاله اعلام می کنم هر کس گم شده مرا به من برساند مالک 1 دیناره. شیخ می‌فرمند اینجا استصحاب ملکیت که در عقد تنجیزی وارد می‌شد و مورد تمسک بود، در مثل عقد جعاله و یا عقود تعلیقی دیگر جاری نمیشه. چرا؟ می‌فهمن که اگر منی که اعلام کردم من رد دابتی فلهو دینار، شما هم شنیدی و گفتی قبل تو، یا به صورت ایقاع دون احتیاج به قبل تو گفتن هم نبود و رفتی دنبال زاله، میگه خب تا مادامی که به من رد نکردی گم شده مرا، شما هنوز جا مثل عامل که شما هستی هنوز مالک دینار نشدی و دینار هم هنوز از ملک من خارج نشده. حالا اگر من فردای امروز اعلام کردم که فسخت این جعاله را، شما هم رفتی دنبال پیدا کردن هنوز پیدا نکردی و به من رد نکردی، من اعلام فسخ کردم، ایشون میگن استصحاب بقای ملکیت در اینجا جاری نمیشه. چرا؟ میفهمم برای اینکه ملکیت عامل برای دینار این متوقف بود و معلق بود بر رد دابه. خب هنوز که دابه رد نشده او مالک دینار نیست. تا ما بگیم قبلا مالک بوده و الان بعد از فصل شک می کنیم و استصحاب بقای مالکیت میکنه، میگه این غلطه، زیرا مالکیت عامل للدینار فرع رد کردن دابه بود. هنوز که دابه رد نشده، پس چطور استصحابی که در عقد تنجیزی مثل بی بود چطور در جعال جاری کنیم با اینکه هنوز رد دابه نشده بود؟ مثال دوم، دو نفر با هم مسابقه اسب سواری میگیرن، میگن آقا ما دوتا مسابقه میگذاریم، هر کس که برنده شد باید دیگری یک دینار به او بپردازه. هر دو هم قبول میکنن، هنوز یا به تاخت تا شروع نکردن یا نه مقداری به تاخت و تاز شروع کرده اند ولی هنوز مسابقه به آخر نرسیده، یکی اعلام میکنه که من فسخت این مسابقه را. شیخ میگوید که درست این فس مؤثر و مثل بی نیست که بگیم به استصحاب بقای مالکیت فس اثر نداره. چرا؟ برای اینکه در بی من که گفتم بعتک الدار به 10 ملایین تومان و شما گفتی قبل تو، اونجا منجزن توی مشتری مالک دار شدی، من بایع مالک 10 میلیون تومان. اما در مسابقه هنوز که به آخر نرسیده مسابقه، برندی در کار نیست و اجرتی به حق سبق 1 دینار را مالک نشده. بنابراین اگر من فصل کردن بگفتم دیگه این معامله و مسابقه را قبول ندارن، علال قاعده درست استصحاب بقای مالکیت جاری نمیشه. لذا مرحوم شیخ فرموده اند در عقود تعلیقیه مثل وصیت که معلق بر موت، سبق و رمایه که معلق بر برنده شدن، یا جعاله که معلق بر رد زال است، فرموده این عقود تعلیقیه استصحابی که مقتضی لزوم در عقود تنجیزی بود در عقود تعلیقیه جاری نمیشه، برای اینکه قبل از حصول سرق یا قبل از موت موسی یا قبل از رد دابه هنوز طرف مالک مالی نشده. تا ما بگیم استصحاب بقای مالکیت جاریه، بر این اساس شیخ با اینکه در مقام ما قائل شده به جریان استصحاب تعلیقی و فرموده است می توان حرمت ماء الزبیب را به استصحاب اثبات کرد، ولی گفته در عقود تعلیقی خیر استصحاب نقشی نداره و می توان با فسخ مسابقه را و معامله را و جعاله را یا وصیت را ابطال کرد. آقای نائینی می فهمن یا لیتهو اکس ذلک. استاد هم به تبع شیخشون میفرمان فرمایش شیخ ناتمامه. چرا؟ میگویند برای اینکه در عقود تعلیقی معامله تمام شده و با تراضی طرفین عقد به آخر رسیده و مقتضای اوفو بالعقود لزوم وفاء به این عقد. مثلا ما دو نفر عاقل باقل بالغ مختار هر دو اسب دوانیم، برا گذاشتیم که مسابقه بگذاریم. یکی اعلام کرد به این که من سبقه فلهو دینار، دیگری هم قبول کرد. اسبها را آماده کردیم، پاها را در رکاب گذاشتیم، نهایت مسابقه هم 5 کیلومتر بعد از این نقطه مبدأ. پس دو عاقل بالغ مختار عقدی را با کمال ترازی بستند. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. این عقد وفایش بر ما دو طرف واجب شد. حالا که واجب شد معناش اینه که عمل به این عقد لازم است. عمل به این عقد لازم است یعنی چه؟ یعنی نمیتوانید شما از قراردادتون صرف نظر کنید، من هم نیز نمیتوانم از این قرارداد عدول کنم. حالا نصف راه را با سرعت مسابقه گذاشتیم، شما دیدی که داری عقب میمانی، گفتی آقا فسخ تو این را. میگیم این فسخ بلا اثر است و استصحاب حکم عقد و قرارداد به قوت خودش باقیه، گرچه هنوز نقطه آخر مسابقه نرسیدیم و معین نشده، ولی خود مضمون عقد مسابقه با اراده دو فاعل مختار و ترازی بین طرفین انجام گرفت. ما هو موجب به هم خوردن این قرارداد؟ میگیم استصحاب میکنیم بقاء لزوم و حجیت قرارداد را، اما در مورد حکم تعلیقی مثل حرمت بگیم موضوع حرمت دو چیز بود، عنب و قلیان. شما هنوز قلیان حاصل نشده و حرمت فعلیت پیدا نکرده، میخواید حکم غیر موجود را استصحاب کنید برای زمان زبیبیت، پس کم فرقون بین الامرین. در مورد استصحاب تعلیقی حکم غیر موجود میخواد استصحاب بشه با اینکه مستصحب وجودی نیاز به وجود مستصحب ولو در عالم اعتبار داره، و حرمت که مستصحب است قبلا وجود نداشته، چون قلیانی در ماء العنب حاصل نشده بود. اما در مورد سبق و رمایه یا در وصیت و عرض کنم که جعاله، قرارداد تمام شد علی القاعده با شک در فصل، استصحاب بقای قرارداد جاریه. درسته، بینه اونجا برنده شدن اینه، درسته فرمایش متینه، اونجا برنده شدن محتاج به اینه. ما اینجا استصحاب برندگی رو که نمی کنیم، که در اینجا استصحاب ملکیت رو نمی کنیم تا شما بگید این ملکیت که هنوز وجود پیدا نکرده، چون ملکیت بعد از حصول سبقه. ما داریم استصحاب میکنیم خود مفاد جعاده را، همون اصل قرارداد را. میگیم قرارداد که منعقد شده، قراردادی که معلق و تعلیق شده بر نسب، این قرارداد بین طرفین با ترازی امضا شده. حالا که امضا شده شک میکنیم با فصل نهم بکنه یا نه، استصحاب جاریه. قرارداد معلقی، قرارداد که منجزه، که مطابق کیفیت مفاد قرارداد، قرارداد تعلیقیه. ما داریم دقت کنید، ما داریم استصحاب قرارداد تعلیقی را، نه استصحاب معلق را. اشکال در مورد استصحاب تعلیقی آن است که شما دارید معلقی که معلق علیهش حاصل نشده او رو دارید استصحاب میکنید. حرمتی را که معلق بود بر قلیان، اون حرمت دارید استصحاب میکنید در زمان ذبیبیت. این میگه آقا حرمتی قبلا نبوده تا شما این رو استصحاب کنید، به خلاف ما نظریه. ما در اینجا اصل قرارداد را استصحاب میکنیم، میگیم شک میکنیم که آیا این ایقاع جعاله یا قرارداد سبق رمایعی به هم زدن شما به هم میخوره یا نه. میگیم نه، به هم نمیخوره. حالا که به هم نمیخوره، پس این قرارداد به قوت خودش باقیه. حالا که باقیه، هر کس برنده مقدم شد برنده. این اشکاله. یعنی استاد و شمن هومه ناینی هر دویم یک شیخ کردن و میگن یالیتهو اکس الامر، و استصحاب تعلیقی رو قبول نمی کرد، ولی استصحاب در عقود تعلیقی را میپذیرفت. البته این اشکال، حالا شما هم صاحب نظری، من هم اشکال آقای حاج محمدی رو فی الجمله میپسندم، اشاره هم کردم. حالا امر دومی که مورد نظره، عرض میکنیم که یه مقداری پیش مطالعه بفرمایید، آیا استصحاب تعلیقی اگر جاری شد بر استصحاب تنجیزی که در مقام است مقدم و حاکم، یا نه حکومت نیست و تعارضه؟ ببینید، ما در همین مثال زبیب که جوشیده دو استصحاب داریم. اول اینکه میگیم این زبیب قبل از جوشیدنش حلال بود، حالا که جوشیده شک داریم حرام شده یا نه، استصحاب حلیت زبیب جاریه، حلیت منجز و مسلم. استصحاب دیگر اینه، میگیم این زبیب قبل از اینکه زبیب بشود اگر می جوشید حرام بود، حالا اگر بجوش حرام است ام لا، استصحاب کنیم بقاء حرمت را علا تقدیر جوشیدن و غلیان. پس حالا این زبیبی که شما در پلو گذاشتید و جوشیده، دو استصحاب درش هست. یکی این که خب قبل از این که بجوشد حلال بوده، الان هم که جوشیده محکوم به حلیت. دیگری این که همین زبیب قبل از زبیب شدن اگر می جوشید حرام بود، آیا الان هم که جوشیده حرامه ام لا؟ پس دو استصحاب در این کشمشی که در پلوی شما جوشیده وجود داره، یکی استصحاب حلیت و دیگری استصحاب حرمت. آیا این دو استصحاب حاکم و محکومن؟ چنون که محقق نائینی میگه، میگه اگر استصحاب حرمت معلق جاری شد، دیگه نوبت به استصحاب حلیت نمیرسه. یا خیر، استصحابین هر دو در عرض همند و به تعارض تساقط می کنند، کما قال بهی سیدون الاستاد. شما بررسی کنید آیا حکومت است چنان که آقای نائینی می فرمند، یا اینجا حکومت نیست و هر دو در عرض یک دیگرند و متعارضند، چنان که سیدنا الاستاد گفته. فردا شما ببینیم چه جواب میارید. والحمدلله.